ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 17 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی، 7 اوت سال 2012 میلادی در کنارتون هستیم با مجله نیمه شبی که بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی المپیک داره، چرا که روزی که همین حالا به پایانش رسیدیم، یعنی روز دوشنبه، بهترین روز کاروان ورزشی ایران در شهر لندن بود از آغاز این رقابت‌ها تا امروز. یک طلا و یک نقره مجموع مدال‌های ایران رو به عدد 4 رسوند و جایگاه ایران رو در رتبه بندی مدال‌های المپیک به رتبه کم سابقه 24. من انقدر درگیر این المپیک و مدال‌هایی بود که ایران گرفته بودم که یادم رفت خودم رو معرفی کنم. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، و همکارم حسین قویمی مسئول خبرها هم اکنون در کنار بنده هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده و بعدش براتون بگم که در مجله نیمه شب المپیکی امشب چه گزارش‌هایی رو با هم خواهیم شنید. آقای قویمی،
با درود فراوان، همونطور که کیوان اشاره کرد امشب شب المپیک است و دقایقی پیش نواب نصیر شلال وزنه‌بردار ایرانی در 105 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کرد. همچنین امروز امید نوروزی شامگاه دوشنبه در رشته کشتی فرنگی در المپیک لندن صاحب مدال طلا شد. وی در وزن 60 کیلوگرم توانست در 2 تایم با نتیجه 2-0 بر حریف گرجستانی خود پیروز شود. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید تا دقایقی دیگر. و اما در سوریه، یک گروه مخالف سوریه میگوید 3 تن از 48 ایرانی ربوده شده در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مخالفان حکومت دمشق، این 3 شهروند ایرانی بر اثر بمباران نیروهای دولتی در حومه دمشق جان باختند. بر پایه این گزارش، شورشیان مخالف تهدید کردند چنانچه نیروهای دولتی بمباران حومه دمشق را متوقف نکند، آنها هر ساعت یکی از گروگان‌ها را می‌کشند. روز شنبه شورشیان مسلح در سوریه اعلام کردند 48 ایرانی را دستگیر کردند که به گفته آنها و بر پایه اعترافشان وابسته به پاسداران ایران هستند. جمهوری اسلامی این 48 تن را زائر خوانده و خواهان آزادی فوری آنها شده است. همچنان در سوریه رسانه‌ها گزارش کردند که انفجار یک بمب ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه در دمشق را به لرزه درآورده است. به گزارش تلویزیون سوریه، در این انفجار 3 نفر زخمی شدند. در مورد چگونگی این انفجار هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده است. در تهران اما حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد روز پنجشنبه نشستی مشورتی در خصوص بحران سوریه در تهران برگزار می شود. وی افزود این نشست با حضور کشورهایی که به گفته وی موضع اصولی و واقع بینانه در قبال بحران سوریه دارند برگزار خواهد شد. در خبری دیگر، حدود 200 تن از فعالان سیاسی و مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تلاش او برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در این نامه امضا کنندگان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 88، نتیجه آن را ناشی از دخالت کودتاگونه در واقع نهادهای نظامی و امنیتی در این انتخابات دانستند. و در خبر دیگر، در پی حمله مهاجمان ناشناس به پاسگاه مرزی بین مصر و اسرائیل و کشته شدن دستکم 15 پلیس مصری، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که قاهره باید این حادثه را به عنوان علامت هشدار ببیند و کنترل جدیتری بر گذرگاه مرزیش اعمال کند. کیوان حسینی.
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو با هم دیگه شنیدیم. همونطور که در ابتدای این برنامه هم گفتم، مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بیش از هر چیز به المپیک خواهد پرداخت، اما غیر از المپیک گزارشی هم خواهیم داشت از سوریه، چرا که همزمان با تحولات المپیک و در حالی که دنیا چشمش به لندن، نخست وزیر سوریه از این کشور گریخت. و همینطور یه خبر دیگه هم منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر خروج فائزه هاشمی رفسنجانی از ایران که واکنش‌های متفاوتی رو در پی داشت، درباره اون هم یه گزارشی خواهیم داشت. اما از المپیک و رویدادهای امروز براتون مفصل خواهیم گفت. روزی که دقایقی پیش به پایانش رسیدیم، بهترین روز برای کاروان ایران از ابتدای المپیک تا اینجا بوده، به خاطر اینکه هم در کشتی فرنگی و هم در وزنه برداری ورزشکاران ایرانی موفق شدند که به روی سکو برند و مدالی به دست بیارند. به ویژه در کشتی فرنگی مدال طلا به دست آوردیم و همینطور دقایقی پیش نواب نصیر شلال وزنه بردار ایرانی هم در 105 کیلوگرم مدال نقره را از آن خودش کرد، در حالی که شانس بسیار زیادی داشت برای مدال طلا. علی عمادی گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به شهر لندن از محل برگزاری مسابقات وزنه برداری المپیک سال 2012 هم اکنون به ما پیوسته بر روی خط تلفن. آقای عمادی، به شما درود میفرستم. به ما بگید که چه اتفاق افتاد در سالن وزنه برداری و چه دیدید از نواب نصیر شلال؟
با سلام به شما و تمام شنوندگان خوب رادیو فردا. بله، در لحظات پیش مدال نقره نواب نصیر شلال رو برگردنش انداختن، بر سکوی دوم المپیک ایستاد. باید اشاره بکنم که شانس بسیار زیادی داشت برای کسب مدال طلا، در حالی که دو حریف، در واقع دو وزنه بردار روس، انصراف دادن به دلایلی که آسیب دیدگی بدن عنوان شد و همچنین وقتی که مهمترین رقیب، یا میشه گفتش که اولین شخصی که میتونه مدال رو کسب کنه و بخت نخست کسب مدال طلا، مارچین دولگا از لهستان، در سه حرکت 190 کیلوگرم یک ضربش ناموفق بود و از دور رقابت‌ها کنار. نواب نصیر شلال میشه گفتش که بهترین شرایطی داشت. این وزنه بردار خوزستانی، دلاور خوزستانی، میتونست خیلی بهتر عمل بکنه، هرچند که دو حرکت اول یک ضرب خودش رو در 183 کیلوگرم در واقع ناموفق بود و اگر اون در اون حرکت یک ضرب بهتر عمل کرده بود و کارش به حرکت 184 نمیرسی، حرکت سومش که 184 کیلو بود، میتونست خیلی بهتر باشه. به هر حال در حرکت دو ضرب 222 کیلوگرم رو زد و در بار دوم 227 کیلوگرم رو زد و در اون لحظه که 227 کیلوگرم بالای سر بود، در حرکت دوم دو ضربش مدال طلا یقین شده بود براش. اما به هر حال حریف این رقابت‌های المپیک هست و حریف اولسکی تروختی از کشور اوکراین موفق شد 227 کیلوگرم رو بالای سر ببره و این 227 کیلوگرم هم درسته که هم اندازه نواب نصیر شلال بود، اما به دلیل 1 کیلوگرم بیشتر و همچنین که 10 گرم وزن نواب نصیر شلال بیشتر از این حریف بود، بایستی حتما 229 کیلوگرم رو بالای سر ببره که موفق نشد، 229 رو بالای سر ببره و به مدال نقره. اما روز پرمدالی بود، در واقع ایران با دو مدال، یک مدال طلای نوروزی و مدال نقره نواب نصیر شلال، با 4 مدال، 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز در مکان 24 جدول مدال ها قرار گرفت.
بسیار عالی. مجموع آنچه که نواب نصیر شلال موفق شد به بالای سر ببره 411 کیلوگرم بود. اما در زمان کشتی امید نوروزی هم شما در سالن در کنار تشک بودید، از اون لحظه و از رقابت امید نوروزی هم برامون میگید لطفا؟
بله، رقابت حمید نوروزی واقعا رقابت عجیب غریبی بود. باید بگم که این حریفش، یعنی آقای ریوان شفیعی، در سال 2009 همون که طور که در برنامه قبلی اشاره کرد همکارم فریبرز غریب، با نتیجه 3-0 و 2-0 باخته بود و بسیار خوب عمل کرده بود لشکی و این فرنگی کار 24 ساله اومده بود برای کسب مدال طلا. اما سعید اما نوروزی واقعا بهش رحم نکرد و بسیار خوب عمل کرد در کنترل کشتی و موفق شد با اقتدار مدال طلا رو برسونه بزنه. به هر حال کسب مدال طلا از نوروزی میرفت، اما در واقع بر روی سکو ایستادن اون انتظار ازش میرفت، اما با اقتدار کشتی گرفت و در واقع دومین مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی ایران رو برسونه انداخت.
خیلی ممنونم از علی عمادی، گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به شهر لندن، و وعده بدم به شما شنونده رادیو فردا که در ادامه همین برنامه درباره کشتی امید نوروزی مفصل‌تر خواهیم گفت با حضور عبدالله موحد، مرد طلایی کشتی ایران و ستاره قدیمی این رشته ورزشی، و همینطور حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای دنیای ورزش، هم به ما خواهد پیوست تا بررسی کنیم وضعیت کشتی فرنگی ایران رو و موفقیت‌های پی در پی اون رو، ضمن اینکه فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، به ما خواهد پیوست تا ما رو در جریان تحولات مهم امروز و فردای المپیک قرار بده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما قبل از اینکه باقی در واقع رقابت‌های المپیک رو براتون بگیم و بررسی بکنیم از کشتی براتون بگیم، سری می‌زنیم به خبرهای مهم امروز در جهان. در سوریه مسیر رویدادها به طرف خشونت‌ها و کشتارهای بیشتری جریان دارد و تازه‌ترین گزارش‌ها از کشته شدن 3 نفر از گروگان‌های ایرانی حکایت دارند. از طرفی به دنبال پیوستن نخست وزیر دولت سوریه به مخالفان بشار اسد، گروهی که خود را نماینده دیپلمات‌های مخالف حکومت دمشق معرفی می‌کند، خواستار انتقال قدرت سیاسی به نمایندگان مردم سوریه و کنار رفتن بشار اسد شده است. جملگی این تحولات در حالی است که پیکار نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه در حلب و برخی نقاط دمشق هم ادامه دارد. نادر صدیقی و گزارشی از سوریه.
به دنبال کشته شدن 3 تن از گروگان‌های ایرانی در سوریه که به گفته معتصم الاحمد، سخنگوی ارتش آزاد این کشور، در جریان آتشبارهای هلیکوپترهای دولتی جان باخته‌اند، خبرگزاری رویترز گزارش داده که جان دیگر گروگان‌ها نیز در خطر است. به گزارش این خبرگزاری، شورشیان مسلح تهدید کردند که باقی مانده این گروگان‌های ایرانی که تعدادشان به 45 نفر می‌رسد، در صورت ادامه بمباران حومه دمشق توسط نیروهای دولتی، هر ساعت یکی از آنها را خواهند کشت. خبر دستگیری 48 ایرانی در سوریه روز شنبه از سوی مخالفان مسلح رژیم اسد اعلام شد که به گفته آنها وابستگی خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعتراف کردند. از سوی دیگر تلویزیون العربیه به نقل از سخنگوی گردان البرا که رباینده 48 ایرانی در سوریه است، گزارش داده که چند ایرانی نیز زخمی شده اند و عملیات نجات آنها توسط نیروهای دولتی با شکست روبرو شده است. مهمترین خبر در عرصه سیاسی اما فرار ریاض حجاب، نخست وزیر سوریه و پیوستن او به مخالفان بشار اسد است. وی بامداد روز دوشنبه به اتفاق اعضای خانواده‌اش به اردن گریخت و اسوشیتد پرس به نقل از یک سخنگوی مخالفان مسلح سوری نوشته است که به همراه نخست وزیر 3 عضو کابینه هم از حکومت بشار اسد جدا شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارش جداگانه از ریزش کادر دیپلماتیک دولت سوریه خبر داده و نوشته است گروهی که معرف دیپلمات‌های مخالف رژیم اسد است به قیام کنندگان علیه حکومت وی پیوستند و خواستار انتقال فوری قدرت به نمایندگان مردم سوریه شدند. گروه موسوم به دیپلمات‌های سوریه برای یک دولت دموکراتیک و مدنی شامل 6 یا 7 دیپلمات می‌شود که از حکومت دمشق جدا شده‌اند و دیپلمات‌های دیگری که هنوز در پست‌های خود باقی مانده‌اند ولی به عضویت این گروه درآمده‌اند. به گفته حسام حافظ، هماهنگ کننده گروه که 10 روز پیش جدایی خود را از دمشق اعلام کرد، در حال حاضر کمتر از 50% 400 دیپلماتی که معمولاً در پست‌های خارج از کشور خدمت می‌کنند به دمشق فراخوانده شده‌اند. در دمشق تلویزیون دولتی تنها به ماجرای نخست وزیر این کشور اشاره کرد و گفت که ریاض حجاب کمتر از 2 ماه پس از انتصاب به پست نخست وزیری از مقام خود معزول و از دولت اخراج شده بود.
اننی اعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل والارهاب.
در عمان پایتخت اردن محمد العطری سخنگوی نخست وزیر پیشین بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن رژیم اسد با صفت قاتل توصیف شده و اضافه شده که وی برای آزادی و شأن انسانی به انقلاب مردم سوریه پیوسته است. ریاض حجاب در بیانیه خود اضافه کرده که یک سرباز خوشبخت انقلاب است. روز دوشنبه دولت سوریه باری دیگر دولت‌های اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و ترکیه را متهم به دخالت مستقیم در آشوب‌های سوریه کرد.
الفاعل بالمعنى السياسي يقبع في جحره في الدوحه.
عمران الزوبی وزیر اطلاعات سوریه پس از بازدید از ویرانی‌های مرکز رادیو تلویزیون دمشق گفت که محکومان به معنای سیاسی در دوحه، تل‌آویو، آنکارا و ریاض هستند و آنها می‌دانند که این فرمان‌های غیر محرمانه در دیدار وزیران خارجه عرب در دوحه صادر شده است و در دوحه آنها درباره خاموش کردن رسانه‌های سوریه رایزنی کردند و دستور این انفجار در بیش از یک مرحله صورت گرفته است. در این میان ایالات متحده آمریکا پیوستن نخست وزیر سوریه به مخالفان بشار اسد را ضربه بزرگی بر حکومت وی خواند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که در سفر خانم هیلری کلینتون به آفریقای جنوبی وی را همراهی می‌کند، شامگاه دوشنبه گفت تمام شواهد نشان می‌دهند که رژیم اسد رو به زوال است. وی از سایر مقام‌های ارشد دولت سوریه خواست تا به نخست وزیر این کشور تأسی کنند و با پیوستن به مخالفان بشار اسد وی را منزوی‌تر سازند. اسوشیتد پرس گزارش داده که خانم کلینتون روز شنبه در راه بازگشت در ترکیه توقف خواهد کرد تا درباره اوضاع سوریه با رهبران آنکارا رایزنی کند. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبر خروج فائزه هاشمی رفسنجانی از ایران با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. بعضی از سایت‌های خبری اصولگرایان با اشاره به محکومیت قضایی فائزه هاشمی، خروج وی از کشور را غیرقانونی می‌دانند، اما محمد سلطان همتیار، قاضی دادگستری استان تهران می‌گوید صرف قطعیت حکم قضایی مانع خروج از کشور نیست. با این حال، فائزه هاشمی در گفتگوی با روزنامه شرق گفته است که برای دیدن بازی‌های المپیک به لندن رفته و پس از این بازی‌ها به ایران برمی‌گردد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سفر فائزه هاشمی رفسنجانی به خارج از ایران با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. خبر خروج فائزه هاشمی از کشور را نخست چند سایت نزدیک به اصولگرایان منتشر کردند. به نوشته روزنامه شرق و به نقل از سایت خبری فرهنگ نیوز، این سایت خبری با انتشار عکس و فیلمی گفت که دختر اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه 12 مرداد از طریق فرودگاه امام خمینی از ایران خارج شده است. طبق گزارش روزنامه شرق و با انتشار این خبر، روز یکشنبه فائزه هاشمی در تماس این روزنامه علت خروج خود را دیدن بازی‌های المپیک لندن عنوان کرد. خانم هاشمی اضافه کرده که با پایان بازی‌های المپیک به ایران باز خواهد گشت. همچنین یکی از اعضای خانواده آقای رفسنجانی به خبرگزاری مهر گفت که فائزه هاشمی به صورت قانونی ایران را به مقصد انگلستان ترک کرده و حتما به کشور باز می‌گردد. اما به دنبال این خبر، خبرگزاری فارس با اشاره به حکم قضایی حبس فائزه هاشمی نوشت که چرا با گذشت 5 ماه از نهایی شدن این حکم هنوز خبری از اجرای آن نشده است. به دنبال انتشار این خبر بود که سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل فائزه هاشمی، هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت که فائزه هاشمی برای یک سفر کاری ایران را ترک کرده و با شروع سال تحصیلی جدید به ایران برمیگردد. وکیل خانم هاشمی خالی نبودن زندان‌های کشور را دلیل اجرا نشدن حکم حبس فائزه هاشمی عنوان کرد. اما غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در واکنش به این گفته علیزاده طباطبایی به خبرگزاری فارس گفت این ادعا درست نیست و عدم اجرای حکم ربطی به جمعیت داخل زندان‌ها ندارد. فائزه هاشمی در دی ماه سال گذشته از سوی دادگاه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌ها و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. دادگاه تجدید نظر تهران نیز این حکم را در فروردین سال جاری تایید کرد، اما از آن زمان به بعد هنوز این حکم به اجرا در نیامده است. از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، گروه‌های طرفدار دولت و مخالف اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد و حملات لفظی متعددی را به او و خانواده اش داشتند. داستان به روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری 10 برمیگردد، جایی که فائزه هاشمی از کاندیداتوری میرحسین موسوی حمایت کرد و در سخنرانی از محمود احمدی نژاد انتقاد کرد.
من مطمئن هستم و امیدوارم که این اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مشتبه میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
پس از آن بود که فائزه هاشمی به شدت مورد غضب اصولگرایان تندرو قرار گرفت و به دفعات مختلف به طور آشکار از سوی آنان مورد اعتراض و حتی توهین واقع شد. حدود 1.5 سال پیش بود که تعدادی لباس شخصی در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری هنگام حضور فائزه هاشمی در این مکان جلوی او را گرفتند و به او توهین کردند.
بدم دهند دیگر دادم. آره دهند جیر بدم اینجا. تو بگید شادرلی من رو از چیز بالیه مردن جیرتون میدی همه تو به سلاحی میشیم از اون بابای کسافر رو گرفته تا توی بوزینه خیلی هر
بعد از انعکاس گسترده این اتفاق در رسانه‌های خبری، پس از چندی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، هم در واکنش به این حادثه گفت این ظلم است که اگر به مسئولی انتقاد داریم به خانواده‌اش توهین شود. بعد از آن هم در اسفند سال 90 به حکم دادگاه سعید تاجیک، فرد توهین کننده به فائزه هاشمی، به 8 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. این نوای المپیک بود و آنچه که در المپیک در روز دوشنبه اتفاق افتاد بیشک برای کاروان ایران و علاقمندان به ورزشکاران ایرانی در سراسر نقاط جهان بسیار دلچسب و دلپذیر بود، چرا که ایران و ایرانی‌ها موفق شدند که یک طلای دیگه و یک نقره به فهرست مدال‌های خود در رقابت‌های المپیک سال 2012 لندن اضافه بکنند. آخرین مدالی که ایرانی‌ها موفق شدند به دست بیارند توسط نواب نصیر شلال، وزنه‌بردار ایرانی در وزن 105 کیلوگرم به دست اومد. یک مدال نقره. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم اکنون بر روی خط همراه با ماست تا برامون از این مدال و مدال‌های دیگر کاروان ایران و باقی اتفاقات ورزشی در المپیک بگه. آقای غریب، درود میفرستم به شما. ما سراپا گوشیم. از نواب نصیر شلال شروع کنیم.
درود به شما و همه ورزشی‌های شنونده. خیلی آقای حسینی خوشحالی میدونم. به هر حال تغییر کردی، یه چشمت به خبرهای سیاسی بوده، یه چشمت هم به خبرهای ورزشی المپیک. بله، به این قشنگی نمیشد اگر در این رشته های مدال‌آور ما این جوانای ایرانی هر شب این چنین باشند و یکی دو تا مدال خوشرنگ بگیرن. در ادوار المپیک جوانان شایسته ایرانی حتما تاریخ ساز خواهند شد، چون ما اکثر ورزش های مدال‌آورمون همین امشب از دیروز شروع شده، فردا به نظر من به اوجش میرسه و همینجوری پیش میدین. امروز به هر حال علی عمادی به خوبی اشاره کرد، در فینال 60 کیلوگرم امید نوروزی واقعا شیرین کاشت، گل کاشت، در دو تایم پشت سر هم مقتدرانه گرجستان رو برد. پیش از فینال هم چین و بلغارستان و قزاقستان و ژاپن رو به خاک کشیده بود. یه طلای قشنگ به این کاروان ورزشی ایران اضافه کرد در رشته کشتی فرنگی که واقعا بی سابقه بوده. نواب نصیر شلال هم آقای حسینی اگه یادت باشه من بهش اعتقاد داشتم در بخش قبلی، گفتم که این جوان شانس داره، با انگیزه است و به نظر من اگر بیشتر آماده میشد، یعنی این دستش اون وزنه 229 ول نمیشد، 100% طلا میگرفت، یا به قول علی عمادی اگر در حرکت یک ضربش دقت داشت. به هر حال اینجا المپیک، همه حریفا آمادند، اومدن با انگیزه که با تمام وجودشون بجنگن و مدال بگیرن.
بله، کاملا در آستانه مدال طلا هم قرار گرفته بود. و حالا بعد نیست از باقی ورزشکاران ایرانی در روز دوشنبه هم بگیم. به هر حال در این روز حداقل بشیر باباجانزاده و حبیب الله اخلاقی هم در رشته کشتی فرنگی تمام تلاششون کردن.
بله، حبیب اخلاقی در 84 با یه کشتی خب باخت، راجبش صحبت کردیم. به نظر من همه چیش خوب بود، از نظر فن، از نظر فیزیک بدنی خوب بود، ولی کم آورد. من حالا دلیلش رو احتمالاً مربیان و اهل فن و کادر فنی در روزهای بعد بیشتر خواهیم شنید ازشون. ولی بشیر باباجانزاده هم در 120 کیلوگرم خوب تاب آورد، دو تا پیروزی داشت در مقابل عراق و در مقابل ارمنستان، یه باخت به سوئد داشت و نتونست بیاد بالا. و اینو بگم احسان حدادی با یه پرتاب آقای حسینی امروز به حد نصابش رسید، یعنی 65 متر 19 زد و دیگه باقی رو ادامه نداد، رفت به فینال، جزو 12 نفر برتر پرتابگرای دنیاست. روز دوشنبه، روز سه‌شنبه، من این احسان حدادی هم میدونم انگیزه داره برای رفتن روی سکو.
بله، در رشته پرتاب دیسک، درست،
در معذرت میخوام، پرتاب دیسک. سجاد مرادی هم در 800 متر خب رکورد خوبی آورده، ولی به هر حال فردا این با انگیزه است. اما فردا دو تا دیگه داریم ما فرنگی کار، 66 کیلوگرم سعید عبدولی و قاسم رضایی در 96، که اونا هم وقتی دیدن اینجوری این بچه‌ها میتونن طلا بیارن، مطمئنن انگیزه خوبی خواهند داشت. اما فردا یک نبرد، یک غول ورزش ایران، قوی ترین مرد جهان به روی تخته، به روی صحنه میره، بهداد سلیمی در سنگین وزن، وزنه برداری که من میدونم خیلی علاقه‌مندان اعتقاد دارن که یکی از مدال آوران کاروان ایران خواهد بود. اگر حرف پیش نزنیم و قضاوت، به هر حال امیدواریم که این مدالش طلا باشه. و فکر میکنم فردا ما در همین موقع ها میتونیم خیلی خوب راجع به مدالایی که ایران خواهد آورد صحبت بکنیم.
بسیار عالی. اتفاقا این تعداد مدال‌هایی هم که کاروان ورزشی ایران داره به دست میاره و جایگاهی که به دست آورده، اکنون جایگاه 24ام هست، یکی از مسائلی است که شاید تا اندازه‌ای سوال برانگیز باشه. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه با ماست، به همراه عبدالله موحد، مرد طلایی کشتی ایران و ستاره قدیمی این رشته ورزشی که اتفاقا خیلی هم محبوب در میان علاقه‌مندان به کشتی. به هر دوی شما درود می‌فرستم. آقای روشنزاده، از شما شروع بکنیم و تعداد طلاها و مدال‌هایی که کاروان ورزشی ایران به دست آورده و به هر حال شانس زیادی داره که بر تعداد این مدال‌ها هم بیفزاید. در جای تا جایی که من یادم، بعد از انقلاب فکر می‌کنم که رکورد شکسته شده. آقای روشنزاده، درسته؟
سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان ارجمند و دوست و دوست سرور ارجمند جناب موحد. عرض حضورتون این اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب و بعد از این سالهای در حقیقت من باید بگم فترت در کشتی فرنگی یک حادثه خیلی بزرگ هست که بی سابقه هست و برنده شدن دو مدال طلا در کشتی در رشته فرنگی برای ایران یک افتخار فوق العاده بزرگ است. البته طلیعه این سال گذشته در استانبول دیده شده بود در مسابقات قهرمانی جهان بعد از اینکه امید نوروزی برنده مدال طلا شد و سعید عبدولی در 66 کیلوگرم برنده مدال طلا شدند، این نوید رو میداد که ایران در المپیک بعد از 40 سال نمایندهی داشته باشه روی سکو، که حالا این نمایندگان هر دو طلایی بودند و باعث افتخار.
و آقای موحد به شما هم درود میفرستم و از شما میپرسم که چطور ارزیابی میکنید موفقیت کشتی فرنگی ایران رو، به خاطر اینکه کشتی فرنگی ایران همونطور که آقای روشنزاده هم اشاره کردن بعد از اون سالهایی که شما حالا در خودتون کشتی میگرفتید در انتهای دهه 60 و 70 که شما البته در کشتی آزاد بودید ولی اون موقع کشتی فرنگی موفقیتایی رو کسب میکرد، از اون سالها تا الان ایران چنین موفقیتایی رو به این شکل در المپیک به دست نیاورده بود، شما چطور ارزیابی میکنید این موفقیت؟
من اول به نوبه خودم به جناب روشنزاده و بقیه شنوندگان عزیزم درود میفرستم، برای همه آرزوی سلامت دارم. و اما راجع به کشتی فرنگی فرمودید، من فکر میکنم پایه های این فعالیت هایی که الان هست، البته آقای رئیس فدراسیون قبل آقای یزدانی خرم در اون زمان فعالیت هایشون خیلی خوب بود، از آقای بنا مربی تیم فرنگی غافل نشید، زحمات بسیار کشیده، من در ایران بودم رفتم سر تمرینشون. چیز مهمی که آقای بنا داره، تمام کشتیگیرهای فرنگی ایشون رو خیلی خوب قبول دارن، حرفاشون رو به جان و دل میپذیرن و این خیلی میتونه مؤثر باشه در موفقیت تیم فرنگی به اعتقاد من. البته میدونین که به فعالیتی قبلا شروع شده، آقای خطیب بسیار مرد بزرگوار خوبی هستن، من در تهران با ایشون ملاقات کردم، یک سری زدم به ایشون، بسیار خوشبین هستن نسبت به ورزش، خیلی علاقمند هستن و امیدوار هستم که دنباله این موفقیت ها رو ادامه بدن، مخصوصا که در کشتی فرنگی ما نداشتیم در گذشته در این حد که مدال طلای المپیک بگیرن. مثلا خیلی قدیم من یادم آقای پذیرایی در 52 کیلوی مدال برنز گرفت و بعد از اون من یه مقداری دور هم از من ورزش کشتی نیستم در این جریانش دقیقا بدونم، ولی میدونم که از زمان یزدانی خرم یه فعالیت خیلی خوب شروع شده که بیشتر هم البته میدونین عوامل متعددی موجب موفقیت ورزشی میشن. بله. این عوامل یک میتونه خود ورزشکار باشه که این مهمترین عامل هست به نظر من، اگر ورزشکار خودش مشتاق نباشه، اون توانایی کار کردن و زحمت کشیدن نداشته باشه، همه افراد مربی های خوب دنیا هم جمع بشن فکر نمی کنم بتونن کاری انجام بدن. اول پس ورزشکار هست، بعد موقعیت هایی که باید سرپرستا، رئیس فدراسیون، مربی اینا به وجود بیارن که اینا که دست به دست هم بده در یک فعالیت خیلی خوب یا در این مسابقه بزرگ مثل المپیک ما میتونیم صاحب مدال بشیم که الان شدیم و این باعث خوشحالی منه و امیدوارم ادامه پیدا کنه و هر سال بیشتر از سال قبل ما بتونیم موفق تر باشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما عبدالله موحد، مرد محبوب کشتی ایران و ستاره‌های قدیمی این رشته ورزشی. آقای روشنزاده، هنوز کشتی آزاد به روی تشک نرفتند، پیش بینی شما از حضور ایران در رشته کشتی آزاد چی است؟
به قول معروف میگن جایی که آب هست تیمم باطل. وقتی آقای موحد هست بنده بخوام راجع به کشتی حرف بزنم یه خورده شاید اضافه باشه و اگزاجره باشه، ولی به هر حال با اطلاعاتی که بنده دارم کشتی آزاد هم سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان میدونید که عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد بعد از سالها که دور بود از این عنوان و موفق شد که دو طلا بگیره به وسیله مهدی تقوی و رضا یزدانی. الان هم چهره های خوبی رو در صحنه دارن و من فکر میکنم که کشتی آزاد هم بتونه برنده مدال طلا بشه و نمایندگانی در سکو داشته باشه. هر 7 نفر کشتی ایران خوبی هستن، شایسته‌ای هستن و این شانس رو دارن که به هر حال تعدادشون روی سکو برن.
خیلی ممنونم آقای روشنزاده. خب طبیعتا ما سراپا گوشیم که ارزیابی آقای موحد رو هم درباره حضور ایران در رشته کشتی آزاد بشنویم. آقای موحد، فکر میکنید کشتی آزادمون در این دوره چه کار خواهد کرد؟
ارشد خدمتتون. البته از آقای روشنزاده تشکر میکنم، ایشون اطلاعاتشون از من بیشتر هست، حالا ایشون محبت دارن به منو میگن، چون شما خیلی در جریان کار ورزشی هستین و من دورم یه مقدار زیادی. من تا اونجایی که اطلاع دارم، در همونطوری که اشاره شد بهش، هم کشتی آزاد هم کشتی فرنگی ما از زمان یزدانی خورنم یک تحرک مخصوصی درش به وجود اومد که بچه ها یه مقداری نشون دادن بهترن و الان دنباله کار اون رو آقای خطیب به خوبی دنبال داره میکنه و مربی ها هم همینطور. من فکر میکنم که اینها با توجه به اونی که من از بچه ها شنیدم، یعنی من در تماس هستم با بچه ها، همه اعتقاد دارن که در کشتی آزاد هم ما شانس چند تا مدال رو داریم. حالا این مدال ها رنگش چی باشه، طلا، نقره یا برنز، نمیدونم، چون من خیلی در جریان کار نیستم. امیدوار هستم هرچی بیشتر ما بتونیم افتخار کسب کنیم بیشتر خوشحال میشم من در این شهر غریب.
خیلی خیلی ممنونم. عبدالله موحد، کشتیگیر قدیمی ایرانی، حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای دنیای ورزش، و همینطور فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، که ما رو در جریان آخرین تحولات المپیک لندن قرار داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
دقایقی از ساعت 12:30 گذشته، دقیقا 12:31 هست و رسیدیم به قسمتی که بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک انتظارمون رو میکشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، سرخط مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قوی میشنویم.
با درودی دیگر بار، همونطور که شنیدید ساعتی پیش نواب نصیر شلال، وزن بردار ایرانی در 105 کیلوگرم، مدال نقره را از آن خود کرد. امید نوروزی در رشته کشتی فرنگی در المپیک لندن نیز صاحب مدال طلا شد. در سوریه گروه مخالف حکومت دمشق میگوید 3 از 48 ایرانی ربوده شده در سوریه کشته شدند. وزارت خارجه ایران میگوید نشست مشورتی تهران درباره بحران سوریه برگزار میشود. ریاض حجاب در واقع نخست وزیر سوریه تایید کرد که از کشور خارج شده و به مخالفان بشار اسد پیوسته است. انفجار در ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه صبح امروز چند زخمی بر جای گذاشت. 200 فعال مدنی خواستار تلاش بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. پس از 8 ماه مریخ نبرد کنجکاوی با موفقیت بر سطح سیاره مریخ فرود آمد و محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به عربستان سعودی می رود. شماری از روزنامه نگاران جمهوری آذربایجان درباره برابر سفارت ایران در باکو تحسن کردند. و اسرائیل میگوید حمله اخیر مهاجمان در منطقه مرزیش با مصر هشداری برای قاهره است. کیوان.
ممنونم از حسین قویمی. سرخط تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم. اما بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که چون همیشه در مجله نیمه شبی که در بامداد سه‌شنبه پخش میشه میتونید اون رو بشنوید. مجله نمای دور نمای نزدیک هر هفته در روزهای دوشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه، در مجله نیمه شبی که 3-4 ساعت بعدش هست تکرار میشه. این برنامه رو همکارم مهرداد قاسم فر تهیه کرده مثل همیشه و من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. محمد محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در مجلس حاضر شده بود گفته در بحث کتاب اقدامهای لازم انجام شده و با کتابهایی که مروج فرهنگ غرب باشند برخورد می شود. البته آقای حسینی به اینکه چه چیزهایی در کتابها مشمول ترویج فرهنگ غرب می شوند اشاره ای نکرده. محمود گلابدره‌ای درگذشت. این نویسنده که از دهه 40 خورشیدی با رمان سگ کورپز در ادبیات داستانی مطرح شد، بیش از 30 کتاب دیگه هم در کارنامه‌اش داره. داروش مهرجویی کارگردان از روی رمان دال او فیلمنامه‌ای با عنوان صحرای سرد نوشت. او که 10 سالی هم در آمریکا به سر برده بود، کتابی با عنوان هوملسی در آمریکا رو بعد از اون منتشر کرد. بهمن دوری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد حمایت از کتاب‌های در عرصه دین، دفاع مقدس و همچنین حمایت از کتاب‌های قرآنی با هدف احیای کتاب‌های شیعی و ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی راهبرد سال 1391 معاونت فرهنگی وزارت ارشاد. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستان‌های شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگه رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا از خانه که بیرون آمد پایش را روی آسفالت کوچه گذاشت. نقاب جلوی کلاهش را گرفت و کمی آن را روی سرش جابجا کرد. نور آفتاب مثل تیغی بر کناره کلاهش خطی انداخته بود. پیپش را گوشه لبش گذاشت و فندکش را از بالا روی آن گرفت. باد ابر سیاهی را بالای سرش حرکت داد. توکا دستش را روی کلاهش گذاشت و راه افتاد. آتشی که در بالای آن ساختمان گر گرفته بود از پنجره‌های خانه بیرون می‌آمد، باد گرمی به صورتش می‌زد. توکا صدایش می‌زدیم. مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه‌ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوباژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. توکا آن روزها موهایش رو کوتاه بود و سویل باریکی پشت لبش داشت. وقتی وارد راهرو شد، کیفی روی شانه‌اش انداخته بود و کاغذی دستش گرفته بود. وقتی دید در آن راهرو فقط من به او نگاه می‌کنم، به طرفم آمد و گفت: کلاس ریاضی همینجاست؟ آره. ولی استاد هنوز نیومده. او داخل کلاس شده بود و من هنوز چشم از او بر نداشته بودم که دوباره از کلاس بیرون آمد. این بار کیفی روی شانش نبود. کنار من روی شوفاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوفاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوفاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نی 2-3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتون رو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورق بازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردین؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه‌ای هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای مدتی که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. متاسفانه راهکاری وجود نداره. یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه در نظر من به نوعی شاید فکرشای میدش قرار میده، یا با امید خونده شدن دیده شدن به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه و خونده خودشه، الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده ای شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان ها و مجموعه داستان هایی که این روزها و این سالها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان هایی به سبک های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی ساختارهای پیچیده ای دارن، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه، اگرچه ساختار خطی و ساده ای رو نداره، خیلی جاها هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان هاتون و داستان های کوتاهی که می نویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکلی می‌نویسه که هست و همون شکلی می‌نویسه که بلد، زندگی میکنه باهاش و میپسنده، یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتاً دور زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده‌ات یا بخوایم حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت‌تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسان‌تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی‌تره. همین همیشه که در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 که این بازی‌ها به شکلی به شروع شد و دوباره در اواخر قرن 20 دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت‌هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه‌نگاری هست و یک جور آدم‌های آرمان باخته‌ای هستن که انگار مثلا شکست‌های اجتماعی در حوزه سیاست روی اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش می‌کنید در هر دوره‌ای و در هر شرایطی می‌تونه اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، اون تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست، چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید دید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن، بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که برای من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه روی کاغذ میاد، امکان داره ما متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده به هر سبکی می نویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست از ما پیچ و خم پیدا میکنه و از ما تیر و تار میشه و حالا این ما متفاوت میگیره.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خرد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم راجعش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتی که ضربه های خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کارولی که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده و خواننده رو جذب میکنه امروز و کمک کننده است به ادبیات ما اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون بسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینی و در سطح فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مرتضی قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.